نلرزه که عشقت ننفته، حواسم بهت بود، حواسم بهت بود، یه غمگین نباشی، یه از غم نباشی، حواسم بهت بود که قلبت نلرزه که عشقت ننفته، حواسم بهت بود.
چقدر خوبه که یه نفر حواسش به آدم باشه و آدم هم حواسش به یه نفر دیگه. قطعه‌ای که شنیدید حواسم بهت بود بود با صدای رضا صادقی. اما در اینجا شما رو دعوت میکنم به شنیدن نمایش این عمار که قسمت اولش رو میشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هنگامی که معاویه علیه مسلمانان خیانت می کرد، علی ابن ابی طالب از مردم کوفه خواست به نبرد با شامیان بروند. در روزهایی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از مردم کوفه به دلیل حرف ناشنویشان گلایه های زیادی داشت، در آخرین خطبهش قبل از شهادت فریاد زد عین عمار. عمار در نبرد صفین به شهادت رسیده بود. عده‌ای که عمار را نمی‌شناختند سوال می‌کردند امام چرا 3 سال پس از شهادت عمار ندای عمار کجاست سر داده؟ اما من به خوبی عمار را می‌شناختم و می‌دانستم چرا علی ابن ابی طالب با حزن تمام عین عمار می‌گوید.
عین عمار، نویسنده هاجر کوشکی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: ایوب آقاخانی، رامین پوریمان، مجید حمزه، مهرداد عشقیان، امین بختیاری، شمسی صادقی. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدابردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت اول.
چند سالی از بعثت پیامبر گذشته بود. پیامبر آشکارا مردم را به اسلام دعوت می کرد، اما در مکه بزرگان قریش اجازه نمی دادند کسی مسلمان شود. آنها اجازه نمی دادند پیامبر دینش را تبلیغ کند.
بزرگان قریش به شور نشستند و تصمیم گرفتند خالد ابن سهیل که جوانی پاک و آراسته است پایان بخش خوکسالی در سرزمین حجاز باشد. مبارک است ابو خالد.
دست بزرگان قریش را میبوسم که فرزندم را لایق دانستند تا هیزم را آتش بزنند.
چه خوش اقبالم من در میان زنان قریش، فرزندم شایسته شد تا هیزم ها را آتش بزند. کنیزان چرا ساکتید؟ لا 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 لا. خالد مبارک باشد پسرم.
ساکت شوید. آتش زدن دم گاو دست کمی از رزم در میدان نبرد ندارد. انسیه در میدان نبرد کنیزان هلهله نمی کنند، مردان رزم رجز می خوانند.
مرا ببخشید ابو خالد، از اینکه پسرمان خالد لایق شده تا خشکسالی را در این سرزمین پایان دهد خوشحالم. از اینکه پسرمان خالد میتواند توجه خدا را به خود جلب کند اشک شوق میریزم. مرحبا پسرم خالد، تو شایسته ترین جوان قریشی.
غلامان هیزم درخت سره را بیاورید، آتش روشن کنید، هیزم های درخت را به دمه گاو ببندید.
سر به زیری خالد، ساکتی؟ پدرت گفت رجس بخوان.
گاو بدبخت انگار میداند چه در سر داری.
برای گاو دل نسوزان پسرم، برای مردمی دل بسوزان که خشکسالی حجاز بیچارشان کرده.
رسم است پیش از آتش زدن دم گاو کمی از شاخه درخت را مزه کنی. سهیل ابن ارقم، مقداری از شاخه درخت را در دهان پسرت بگذار تا خوب آن را بجبد.
بخور پسرم، قورت بده، مردان قبیله تو را نگاه میکنند.
تلخ است مثل زهر.
بخور، حال که مردان قبیله رضایت دادند تو دم گاو را آتش بزنی باید نشان دهی که لیاقت این کار را داری.
کمی آب به من بدهید.
روا نیست بعد از خوردن شاخه ای از درخت سل آب بخوری.
این خرافات است که هرگاه مردم حجاز دچار خشکسالی شوند درخت سله را میبرند و چوب آن را به دم گاو میبندند و آتش میزنند تا گاو بیچاره در این کوه بدود و فریاد بکشد تا شاید با این کار توجه خدا را برای نزول باران جلب کند.
آتش را روشن کردم. چه میگویی خان؟
تو راه و رسم پدران ما را خرافات میدانی.
انگار خداوند فراموش کرده این سرزمین آب ندارد و با فریاد این گاو بینوا خداوند به یاد میآورد که باران ببارد.
سهیل ابن ارقم، نمیدانستیم پسرت همکیش محمد.
بزرگان قریش مرا ببخشید، خالد همکیش محمد نیست. مرا عفو کنید که فرزندم با رسوم ما آشنا نیست. آرام باش پسر.
از من نخواهید گاو را آتک بزنم پدر.
حرفای محمد را زبان تو میشنوم خالد.
محمد امین، به هر کس اعتماد نداشته باشیم به او اعتماد داریم. او میگوید حیوانات را نباید آزار داد.
محمد گوش گوسفند نمیخورد. وقتی ما را به خانش دعوت کرد برای من گوسفند سر برید.
او نمیگوید گوسفند نخورید، او میگوید اهل فکر باشید. با شما هستم اهالی قریش. آیا با آتش زدن دم گاو باران میبرد؟
آرام پسرم، مردان قبیله تو را میکشند.
خدا قسم به قدری به محمد اطمینان داشتیم که اگر این وقت ظهر میگفت شب است ما میپذیرفتیم.
جوان دیگری به جای این جوان هزیانگو دم گاو را آتش میزند.
به روی مرا بردی خالد.
اهالی قریش، بدون اینکه گاو زبان بسته را آزار دهید از خداوند بخواهید که باران رحمتش بر ما نازل کند.
لابد از خدای محمد بخواهید.
خدای محمد خدای کعبه است.
خدایا کاش میمردی و این حرفا را از تو نمیشنیدم. بگویم پسرم برای چه از آتش زدن دم گاو میترسد؟
خداوند میترسم که به حیوان بیچاره زار کنم.
این است عاقبت جوانی که از یاغی چون عمار مراقبت میکند و به او آب و ناک میرساند.
میکشمت خالد.
مردان قریش به دادم برسید. گناه پسرم این است که دلش برای گاو سوخته.
رهایش کن سهیل، برای کار واجبی آمدیم.
از اینجا دور شو خالد، جزای گستاخیت را خواهی دید.
خدا را شکر که از این مهلک نجات یافتم. عمار یاسر آن زمان در بند بود تا از اسلام دست بردارد. او مانند پدر و مادرش شکنجه های زیادی را تحمل می کرد. من از شکنجه شدن بسیار می ترسیدم، اما محمد را دوست داشتم. پدر مرا مخفی کرد تا اهل قریش مرا بازخواست نکنند.
در این هنگامه شب در بیابان چه میکنی؟ شنیدم یاسر و همسرش مردند چون تابش شکنجه را نداشتند.
یاسر و سمیه مردند، به غلامان گفتم آماده باشند، شاید یاران محمد برای دادخواهی به ما حمله کنند.
محمد یاری ندارد عمر ابن حشام، غلامانت اجازه نمی دادند بر در خیمت بیایم.
نادانی کردند،
آنها گوش به فرمان تو اند. پسرم رسم قریش را برای طلب باران خرافات دانسته و من باید تاوانش را بدهم؟ شمشیر تیز می کنی امر ابن حشام؟
من همیشه خودم شمشیرم را تیز می کنم. وقتی پسر تو آن حرفا را زد و گفت اهل خرافه این، فهمیدم که دیر یا زود محمد لشکری برای نبرد با ما آماده می کند.
لشکر محمد؟ یکی از لشکریان محمد عمار است که در چاه آویزان است و از درد به خود می پیچد.
می خندی در حالی که فرزندت رسم دیرینه پدران ما را خرافات می داند، همانطور که محمد بعضی از رسوم ما را خرافات می داند.
محمد را در حال طواف کعبه دیدم، به او ناسزا گفتم و امامش را به دور گردنش پیچاندم، اما گروهی از ترس بنی هاشم او را نجات دادند. من می خواستم او را بکشم، اما شما تردید می کنید، باید محمد را کشت.
جواب حمزه همویش را چه میدهی؟
عمار چرا زنده است؟ چرا او را نمیکشی تا جوانان ما عبرت بگیرند؟
زره های آهنین بر بدن عمار و یاسر و سمیه کردم و آنها را در آفتاب سوزان و صحرای مکه نگاه داشتم. از حرارت آفتاب و داغی آهن بدنشان پخت و مغزشان به جوش آمد. یاسر و سمیه مردند، اما هنوز نفس می کشد. او را در چاه آویزان کردم، دست و پایش بسته است، تناب را که ببرم به چاه می افتد.
می کشمش همین امشب، جزای گمراهی فرزندم مرگ است. عمار، مرگ پدر و مادرت برای تو عبرت نشد؟ من تو را می کشم، به خدای تو نگاه می کند، همانطور که وقتی پدر و مادرت از تشنگی و گشنگی در بیابان سوزان مردند، نگاه کرد و کاری از دست او هم بر نیامد.
خشمگین تر از من و غلامانم به سراغت آمده. عمار،
فرزندان ما را گمراه می کنی؟ خشم من از گمراهی فرزندم است که مسببش توی. این تناب را می برم تا در درون چاه.
چه گفتی عمار؟
امانم دهید امر ابن حشام.
باید به محمد توهین کنی و از او تبری بجویی، و چون پدر و مادرت که مدام الله اکبر و لا اله الا الله می گفتند، در مقابل لا تو استاد سجده کنی.
من برای چه؟ حشام تناب را ببرم تا در چاه بیفتد و خفه شود؟
میخواهد محمد را لن کند.
من مانند دیگر مردمان این دیار سبوت لات منات و عزار و اشرفی آن خود نزد خدا میدانم. ای کاش میتوانستم به محل نگهداری عزار در وادی نخله بروم.
میدانی پرستندگان عزارا چه مینامن؟
عبدالعزا.
تو را آزاد میکنم عمار و نام تو را عبدالعزا میگذارم.
آزادم کنید.
اگر تنها از ترس جان چنین کند چه؟
نه، غلامان من همه جا به دنبال او هستند، باید از محمد بیزاری بجوید. غلامان، اما را از چاه بیرون بیاورید.
وقتی پدرم گفت عمار بت‌ها را ستایش کرده و آنها را به شفاعت گرفته باور نمی کردم. پایداری سمیه و یاسر، مادر و پدر عمار مرا شیفته مسلمانی کرده بود و حالا می شنیدم عمار با زور شکنجه دست از مسلمانی برداشته است.
کاروان را می‌بینی؟ شکوه و جبروت این کاروان بازار مکه را فرا گرفته. کاروانت به مقصد رسیده. عمار کجاست؟ نمی‌بینمش. نباید تنهایش بگذارید. شاید برای نجات جانش از دین محمد بیزاری جسته.
می‌خواستم همه بدانند عمار از محمد بیزار شده. همه باید بفهمند محمد تنها و یاری ندارد. هم از عمار میگویند که عاقلی کرد و جانش را به خطر نینداخت.
پسرم را به دیدنتان آوردم. میدانم که از او دلخورید.
محمد دینی آورده که پابرهنگان حامی او هستند. مجازات عمار مرگ بود، اما حالا که پشیمان شده او را بخشیدم. تو را هم میبخشم خاله.
پدر
از تو سپاسگزارم هشام. خالد دستان عمر ابن هشام را ببوس. ببوس.
سهیل، پسرت مایل به دست بوزی بزرگان مکه نیست، مجبورش نکن. برو جوان، برو به کارت برس. برو، میدانم که سهیل به خوبی مراقب توست تا گمراه نشه.
میخواهم به حجره آهنگری هشام ابن عاص بروم. اجازه میدهید ببینمش؟
از میان دوستان تنها میتوانی با هشام ابن عاص رفت آمد کنی. پدرش مخالف سرسخت محمد است.
عمار میگفت خدای من مقتدر و قادر و تواناست. اما حالا فهمیده که قدرت از آن بزرگان مکه است.
قدرت از آن بزرگان مکه است. محمد نمیتواند با ما مقابله کند.
ببین چه شمشیری ساختم. به پدرم میگویم من آهنگر توانمندی میشوم، ولی او میگوید باید تجارت کنی. آهنگری پیشه غلامان است.
محمد با این سخنان مخالف است.
رسول الله میگوید انسانها همه با هم یکسانند.
شنیدی هشام؟ عمار از اسلام برگشته.
آری، من هم شنیدم.
دیدی او را؟
نه، ندیدمش.
عمار ما را با دین محمد آشنا کرد.
تو بودی، تاب و تحمل شکنجه را داشتی.
پدر و مادرش شکنجه ها را تحمل کردند.
آنها تحمل نکردند، طاقتشان تمام شد و مردند.
از این که عمار به سران قریش ابراز وفاداری کرده ناراحت نیستی؟
چرا، ناراحتم، اما نمیتوانم عمار را سرزنش کنم.
امروز روز شکست محمد است.
پدرم،
دیر یا زود همگان از طرف محمد پراکنده میشوند و را تنها میگذارند.
میبینی بزرگان مکه چه خوشحالند؟
یاسر و سمیه زیر شکنجه کشته شدند، اما از رسول خدا و دینش بیزار نشدند. مردم مکه به فکر افتادند این چه دینیست که این زن و مرد به قیمت جانشان برای آن پایداری کرد.
اما عمار طاقت نیاورد.
من هم مسلمانیم را پنهان کردم. تو نیز جرأت نداری بگویی شیفته محمد شدی، پس نباید عمار را سرزنش کنی.
میخواهم محمد را ببینم. من با او حرف دارم هشام.
رفت و آمد به خانه پیامبر سخت است.
نباید پدرم متوجه شود. هر وقت قصد دیدار محمد را داشتی مرا هم با خبر کن.
باشد، چون این خواهم کرد.
تعدادی مسلمان در مکه بودیم که جرأت بیان مسلمانیمان را نداشتیم. بعد از تبری جستن عمار از مسلمانی، شرایط برای ما سخت‌تر هم شد. گمان من این بود که محمد نمی‌تواند با این وضعیت دیگر از اسلام حرفی بزند. گمان من این بود که بزرگان قریش به خواستشان رسیدند. بعد از مدتی توانستم با عده دیگر از مسلمانان نزد پیامبر بروم. آنجا عمار را دیدم. از خانه که بیرون آمدم مراقب بودم کسی در پیم نباشد، ولی میترسم خبرچینان به بزرگان مکه خبر برسانند. این کوه جایی امن نیست؟ چوپان قابل اطمینان است؟
چوپان هم به تازگی مسلمان شده. اطراف پیامبر جمع نشویم بهتر است. هر کدام در گوشه ای از کوه بنشینیم، اطراف پیامبر جمع شویم، مشرکان میفهمند پیامبر اینجاست. عمار هم آمد.
پدر میگفت عمار هر جا برود غلامانش در پیش میروند.
شاید هم برای شناسایی دوستداران رسول خدا آمده. رو به پوشان خالد، رو به پوشان.
چه رو به پوشانم؟
پدر من و تو بفهمن به دیدار محمد آمدی.
من حرفای زیادی با عمار دارم. عمار، روزی برای دیدار تو به صحرا آمدم، دیدم عبر ابن حشام سنگ بزرگی روی سینه تو و پدر و مادرت گذاشته. با خود گفتم عمار چگونه طاقت می آورد؟
یادآوری رنج پدر مادرم مرا آزار می‌دهد.
یعنی برایت یادآوری نکنم؟
در این چند روزه طعنه‌های بسیاری شنیدم.
تو گفتی حاضری برای محمد جان دهی.
حقیقت را گفتم.
پس چرا ابراز پشیمانی کردی؟ به گفته جعفر ابن ابی طالب ما مردمی نادان و بت‌پرست بودیم، گوشت مردار می‌خوردیم، خون می‌ریختیم، مرتکب فحشا می‌شدیم، تا اینکه خداوند از میان ما پیامبری برانگیخت که نژادش را می‌شناسیم و به راستگویی و امانت‌داری او ایمان داریم. او ما را به خداوند و توحید فراخواند و از سنگ پرستی و بت پرستی باز داشت. ما را به راستگویی و دیدار نزدیکان و نیکی به همسایه فراخواند و از فحشا باز داشت. اما اینان با ما دشمنی کرده میخواهند ما را دوباره به بت پرستی بازگردانند. با روی گردانی تو از محمد طعنه‌های بسیار شنیدم. اما پدرم مرا مجبور می کند آداب و رسوم جاهلی به جا بیاورم.
ای رسول خدا، سلام بر تو.
عمار، دیدی هشام نزد محمد می رود.
می خواهم ببینم رسول خدا با او چه برخوردی می کند.
ای رسول خدا،
سخنان محمد را نمی شنوم. چه میگوید؟
پیامبر میگوید چرا گریه میکنی عمار؟
ای رسول خدا، سخت ترسان و پریشان حالم. مشرکان ناگزیرم کردند به شما جسارت کنم و از بت‌های آنها به نیکی یاد کنم. اکنون از حضور خدا و شما شرمنده ام.
پیامبر اشک چشمان عمار را پاک کرد.
به نظرت محمد از او میگذرد؟
من از مرگ نمی ترسم. پدر و مادرم جانشان را برای اسلام از دست دادن. می خواستم زنده بمانم تا یاریگرتان باشم. می خواستم دینتان را یاری دهم.
رسول خدا می گوید باز هم اگر چنین شرایطی پیش آمد و تحت فشار آنها قرار گرفتی، آنچه می خواهند بگو و جان خود را حفظ کن.
من هر چه گفتم از اکراه گفتم. میدانم هر پایی که زدم شرک به خدای متعال است. ای رسول خدا، من مشرک نیستم.
من تردید دارم.
از چه تردید داری خاله؟
شاید قصد و غرضی دارد.
ما هم مسلمانی خود را پنهان کردیم.
ما؟ عمار با ما تفاوت دارد.
چه تفاوتی؟ عمار شجاع‌تر بود و اسلام را آشکارا پذیرفت و شکنجه شد.
همه مردم مکه میگویند عمار از اسلام برگشته.
رسول خدا میگوید حقیقت این است که عمار از سر تا قدم سرشار از ایمان است و ایمان با گوشت و خون او آمیخته شده است.
من نیز شنیدم.
رسول خدا، راهی به مالشون دهید. من نمیخواهم دیگر زبان به شرک باز کنم. نمیخواهم به شما جسارتی کنم.
ای رسول خدا،
پدرم اگر بفهمد به خداوند یکتا ایمان آورده ام مرا میکشد. ما نیز باید چنین کنیم، بت‌ها را بپرستیم و در دل مسلمان باشیم. آری؟
اگر این گونه باشد دیگران را چطور به اسلام دعوت کنید؟
پیامبر چه میگوید هشام؟
میگوید به حبشه مهاجرت کنید.
پادشاه حبشه ما را میپذیرد؟
گروه دیگری از مسلمانان نیز به حبشه رفتند.
ای پیامبر، شما را تنها بگذاریم و برویم.
پیامبر میگوید باید زنده بمانی. پیامبر از عمار میخواهد مقدمات سفر را فراهم کند.
دریافتم.
کسی از مشرکان نباید از این تصمیم با خبر شود. به زودی عده‌ای از اهالی مکه برای حفظ مسلمانیشان به حبشه میروند.
عزیزان شنونده، خیلی ممنونم که رادیو نمایش رو دنبال میکنید. اما وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده، خیلی ممنونم که رادیو نمایش رو دنبال میکنید. اجازه بدید در اینجا شما رو دعوت بکنم به شنیدن تکرار نمایش علی انصاریان قسمت اول، و همینجا هم یک بار دیگه یاد میکنیم هم از ایشون و هم همه درگذشتگان درگیری کرونا، و آرزوی سلامتی دارم برای همه کسانی که درگیر این بیماری هستند. بفرمایید.
مسافر نیمه راه،
میگن اسم آدم ها روی رسم و مرامشون خیلی اثر داره. شاید علی بودن اسمش و انصاریان بودن اسم خانوادگیش بی تأثیر نبوده باشه در مهر و محبتی که تو دل این همه آدم انداخت.
خیلی راحته جلوی 10 نفر یا دست کنه دیگه بری پولی به یه نفر بدی که همه ببیننت. اون موقعی که تونستی تو خلوت خود امیرالمومنین ساعت 2-3 شب میرفته نوم میداده، شیر میده به کسی که بهش فوش میدادن، ناسزا میگفتن، میرفته جایی که با بچه بازی میکردی که میگفت من یه بزرگ بشم علیو میکشم. به اینا اگه میخوایم الگو قرار بدیم، الگو درست جواب، الگو درست برام خودم قرار بدیم، مرجو میرم میگن تو الگو جوانای این کارو بکن این کارو. من خودم اصلا نمیدونم این حرف یعنی چی. من اصلا خودم نمیدونم در حد الگو. تو کسی مثل امیرالمومنین داری؟ تو دین ما بزرگ یعنی نه. این از همه چهارم مهمتره.
علی انصاریان، اسمی که یاد خیلی ها میمونه و برای خیلی ها هنوز نشدنیه که پیشوند مرحومو قبلش بذارن. علی انصاریان، مسافر نیمه راهی که هیچ کس فکرشو نمی کرد واقعا توی نیمه راه پیاده بشه و مسافرایی که بهش دل بسته بودن و تنها بذاره.
وایسا دنیا،
وایسا دنیا،
من میخوام پیاده شم، من این عاشق زنم.
ای کاش دنیا وای میستاد آدم میتونست یه جا پیاده شم.
14 تیر 1356، روزی که به دنیا اومد 1000 امید و آرزو رو با خودش به دنیا آورد. امید و آرزوهایی برای مادرش و بقیه اعضای خانواده کم جمعیتش. اون روز مادر علی شاید به تنها چیزی که فکر نمی کرد مرگ بود. مرگ پسر کوچیکش در 43 سالگی. مرگ پسر کوچیکش به خاطر ابتلا به ویروسی که ناغافل میاد و دنیا رو پریشون میکنه. اون روز مادر علی به مرگ شوهرش هم فکر نمی کرد، به این که قراره برادر و خواهر علی رو که به خونه بخت فرستاد خود